هاست. بیشتر در خصوص موضوع این توافقی که بین در واقع ارمنستان و آذربایجان شده و آمریکا حضور پیدا کرده در این توافق که به نوعی در واقع خواسته که اون کلیدور رو
به نام خودش
یک سمتی ببره. در این جلسه در واقع
تفاهم بود یا توافق بود جناب پیشنهاد؟
بالا امضای یک قراردادی بود که حالا باید اونو البته در صحبت‌هایی که خب رئیس جمهور محترممون با مقامات ارمنی داشتن در این هفته اونا اعلام کردن که حتما در واقع مسائل مربوط به ایران
منافع
ایران در این توافق ها حفظ میشه. بله، اما اون چیزی که در این جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بهش در واقع تأکید شد بر استقلال و تمامیت ارضی و حفظ مقتدرانه از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در این در واقع منطقه، و مقرر شد که دستگاه‌های مربوط آخرین اقدامات و دیدگاه‌های خودشون رو در این باره به کمیسیون امنیت ملی در واقع گزارش کنن.
بله، خیلی عالی.
من فکر کنم فرصت هم تموم شده، چون یک لایه هم هست اونم مهم، اگر فرصتی
بله
هست.
بله بفرمایید.
خب یه لایه هم دولت قبلا داده به مجلس. من این نکته رو داخل پرانتز بدم که در دوره 12 مجلس که الان در اون هستیم،
بله،
با هماهنگی مجلس و دولت بیشتر سعی شده که لوایح دولت مورد بررسی قرار بگیره، همون چیزی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست.
بله.
و بیشتر لایحه میده دولت، کارشناسی وقت داره، کارشناسان مختلف کشور استفاده میکنه و یک لایحه میده و سعی شده بیشتر لوایح دولت مورد بررسی قرار بگیره. یه لایحه هم دولت چند وقت داده به مجلس، لایحه نظام جامع باشگاهداری در کشور. اینم یک لایه مهمی که هدف دولت در واقع حرفه‌ای سازی باشگاه هاست و کمک به ورزش‌های قهرمانی هست، کمک به ورزش‌های بومی، محلی، سنتی و همچنین بخش مهمش توسعه ورزشی در واقع بانوان هست، اتحادیه‌های ورزشی، بحث‌های اسپانسری که در اینها هست و بیشتر می‌خوایم در این زمینه به حرفه‌ای‌گری بپردازه و باشگاه‌های ما از اون حالت سنتی یا حالا مشکلاتی که داشتن رهایی پیدا کنن، بیشتر مورد حمایت قرار بدن. خب این لایحه 22 تا ماده داره. در جلسات گذشته 12 ماده از این بررسی شده. از این 12 ماده 10 مادهش مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته، 2 مادهش در واقع یک ایرادات کارشناسی داشته، برگشته برای کمیسیون که اون کمیسیون فرهنگی هست، مورد بحث بررسی قرار بگیره، دوباره بیاد توسن. انشالله ما در جلسات آتی مجلس باز شاهد خواهیم بود که مجلس این لایحه هم به بررسی بگذاره و انشالله به اتمام برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم و این شادی مضاعف ما در ارتباط با مطالبی که از اتحادی از مجلس برامون برمغان میارید. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و از حضورتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما که تحمل کردید و همچنین شنوندگان عزیز، من تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
قانون برنامگی هفتم و بی برنامگی در حوزه استخراج معادن موضوعی است که می‌خوایم به اون بپردازیم. در این باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای شهباز حسن‌پور که در حال حاضر همراه ما هستند. آقای حسن‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خوشکی عزیز، بنده عرض ادب و احترام و سلام دارم معذر حضرت عالی و همه شنوندگان خوب شما در جای جای ایران پهناور، به ویژه ولی نعمتان خودم در دیار کریمان
کرمان.
کرمان و راور در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. آقای حسن‌پور، گفته میشه در حوزه اکتشافات معادن ما بسیار عقب هستیم و اگه امروز از معادن برداشت میشه و موضوعات مرتبط با اکتشافات معادن و پهنه‌های معدنی مطرح است، بسیار سطحی است، در حالی که ما امروز شاهد نسل چهارم صنعتی هستیم. بفرمایید با توجه به سیاست اقتصاد غیر نفتی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای توسعه و تحول معادن کشور چه برنامه‌هایی داره؟
خوشبختانه همون گونه که حضرت عالی و همکاران خوبشون مستحضر هستید، کمیسیون صنعت و معدن یکی از اولویت‌هاش رو در مجلس 12 اختصاص داده به وضعیت معادن کشور. بنده هم از ابتدای ورودم به کمیسیون صنعت و معدن مرتب پیگیری کردم و فریاد دادم و با تای مجلس رایزنی کردم و متنی رو برای هر 290 نماینده مجلس ارسال نمودم، مبنی بر این که این کشور با توجه به این ظرفیت ها، پتانسیل و منابع طبیعی خدادادی ما داریم، بایستی وزارت معدن داشته باشه که در گذشته های دور هم چنین بوده، ولی متاسفانه در دولت های مختلف سلاح مختلف رفته رفته تا جایی رسید که حتی اداره کل نظارت بر معادن هم در یه مقطعی تأثیر شد.
آیا از هنبور، یعنی الان ما مشکلمون وزارت خونه است یا علم اکتشافه؟
نه ببینید، یکی از مسائل مشکلات اصلی از دید بنده به عنوان یک کارشناس،
بله،
بحث متولی خاص برای این امر مهم و حیاتی است، چون تداخل کاری هایی که انجام میشه، موارد مطالبی که هسته، برای مثال وقتی معدن کار ما میخواد مشغول به کار بشه، یک یا منابع طبیعی ماناش میشه،
بله،
یک یا محیط زیست جلوی کار رو میگیره، یک یا اهالی بومی منطقه جلوی کار رو میگیرن. در یک استان میبینید سلیقه‌ای شورای عالی معدن مدت ها تشکیل نمیشه، شاید علل مختلفی داشته باشه، ولی
بله،
وقتی یک وزیری تمام وقت و هم قمشه بگذاره برای یک موضوع خاصی، قطعا نتیجه بهتری گرفته میشه تا وضعیتی که امروز وزرای صنعت ما حداقل در طول 2 دهه گذشته یا 20 سال گذشته که من در مجلس هستم،
بله،
هر زمان و علل مختلفی درگیر بقیه مثال بوده، همین همکنون یا در گذشته بیشترین وقت وزرای ما را وضعیت خودرو گرفته یا قیمت خودرو، یا مثال پیرامونی وضعیت حواشی خودرو،
بله،
یا امروز میبینیم که باز بحث ناترازی ها به عنوان یک اصل مهم باعث کندی روند کار شده. وزیر صنعت و معدن باید بیشترین وقت خودشه، وزیر صنعت معدن و تجارت، بگذاره رو بحث وضعیت ناترازی ها.
آیه اصلا بود، خب شما میتونید از اون اهرم نظارتی خودتون در این حوزه بیشتر استفاده بکنید.
جای خوش که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در مجلس 12 هر روز سه‌شنبه،
بله،
ما کلن بحث های نظارتی رو داریم و دستگاه های مرتبط دعوت میکنیم، میایم با یک روز کامل رو گذاشتیم برای بحث های نظارتی. حتی ما اخیرا در کمیسیون هم پیشنهادی رو داشتیم که به جای 3 روز جلسه غیر جلسه علنی که داریم به مواد مختلف نزدیم، 2 روز شو بزنیم بحث های نظارتی، چون بسیار مهم و حساس است. و فرمایش جناب عالی هم بنده 100% تایید میکنه که از ضعفای که امروز حاکم هست از کشور و مجلس، بود نظارتی ضعیفه و عملکرد نظارتی ما ضعیفه. ما انباشتی از قوانین رو داریم، ولی در بود نظارت، اونم نظارت میدانی، اونم نظارت مورد به مورد بخواییم تو تک تک مورد رو انجام بدیم، داریم ضعیف همون. برسای کشور پهناوریست با تنوع معدن خاص نیازمند هست، اما به سوال شما رو تا فراموش نکردم،
بخواهدم بینم توسعه و تحول در معدن برنامه داره یا نه.
بله، اتفاقا میخواهم همین رو برس کنم.
بفرم
همکنون قانون معدن در کمیسیون دستان علنی کمیسیون صنعت و معدن هست. ما 2 هفته گذشته از همه دستگاه ها دعوت کردیم بیان آخرین نظرات رو بدن، چون داریم جمع‌بندی میکنیم، ویرایش میکنیم که انشاءالله بتونیم قانون معدن رو بفرستیم به صحن علنی مجلس برای پیگیری و نظارت. و بحث خوبی رو که
بله.
تالی و همکاران خوبتون شروع کردن به رسانه ملی جای تشکر داره. همینجا از همه فعالان در بخش حوزه معدن، از اتاق بازرگانی، اتاق معدن،
بله،
خانه معدن، از همه صاحب نظران، دانشگاهیان، فرهیختگان، فرزانگان، دانشمندانی که در این حوزه ها فعالیت میکنند، افراد معدنکاری که تجربه گرانسنگی دارند، از دانشگاه ها درخواست هم اینه که هر گونه پیشنهاد نظری رو دارن اینا رو انشالله هر چه سریعتر از طریق نمایندگان محترم خانه ملت یا در اختیار دبیران کمیسیون صنعت و معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی قرار بدن یا به هر طریقی که خودشون سلامینا در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بدن تا ما نقطه نظرات رو بگیریم. انشالله این قانون جدید یک قانون جامع کامل و رافعی باشه برای حل مثال مشکلات عدیده‌ای که سر راه داره. در کنار اینها خوشبختانه در بحث اکتشاف استخراج جناب دکتر اسماعیلی که معاون وزیر هستن و قبلا خودشون نماینده مجلس بودن، قبلش خودشون معاون معدنی وزیر بودن، نشست تخصصی اعضای کمیسیون به اتفاق با ایشون داشتیم، ایشون هم برنامه خیلی خوبی رو در دستور کار داشتن. اما بنده باید با صراحت اعلام کنم خوش که ما در رتبه معادن کوتاهی کردیم. دو جمله رو منظور از اطلاعی هم کنم، در اوج جنگ تعمیری دهه 60 در اولوش سال 62 حضرت امام فرمودن برای پاغمونن بر بیکاری و رفع فقر و محرومیت باید به معادن توجه بشه و اکتشاف استخراج و تولید معادن در دستور کار قرار بگیره. یا صد و قریب 20 سال گذشته اگر مروری داشته شده بر از یه تاریخی، شهید مدرس در مجلس فریاد میزنه برای جلوگیری از خامفروشی.
بله.
یا در سالهای اخیر مقام معظم رهبری فرمودن برای دور زدن تحریم ها که نفت رو تحریم کرده بودن، معادن باید جایگزین نفت بشه.
بله.
با این سه سند واقعا بالادستی و سه سند کامل و جامعه بنده باید عرض کنم متاسفانه ما همچنان در بحث معادن اندر خم یک کوچه هستیم.
بله.
هنوز به اون جایگاه هایی که باید رسیدگی بشه با این منابع خدادادی که اگر شروع می شود و اگر به معادن توجه بشه می تونیم کشور رو به یک کارگاه بزرگی سازندگی تبدیل کنیم. نرسیدیم و قراری هم نیست که غیر شفاف با مردم حرف بزنیم. بنده یکی از دلایلی که بعد از چهار دوره نمایندگی در مجلس کمیسیون صنعت و معدن رو انتخاب کردم، شاید یکی از دلایل اصلیش همین بود که حداقل بتونیم توی کمیسیون این بحث معادن و توجه مثلا حوزه انتخابی بنده در گذشته در سال 13 پرگزاره بیشترین معادن بود و الحمدلله اونجا عزیزانی که در بخش معادن کار میکرد مثلا بخش خصوصی یا شرکت های نیمه دولتی به گونه شد که امروز به صراحت میتونم عرض کنم الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. نرخ بیکاری به شدت کاهش پیدا کرده، معادن فعال شده. در بحث فولاد 20 سال گذشته یا 15 سال گذشته یا حتی 10 سال گذشته وارد کننده مقاطع فولادی بودیم، امروز صادر کننده مقاطع فولادی. حالا نه در سیرون جای مختلف کشور توجه شده، ولی در بحث مس ما هنوز اون انتظاراتی که مردم دارن
غفلت کردیم در این بخش.
واقعا حالا به قول حضرتی کاملا فرموش باید بفهمیم غفلت کردیم که من دو تا نشست با مدیر عامل محترم جدید مس داشتم، در هر دو نشست از ایشون خواستم که ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی در سطح تولید مس و از حاشیه ها بپردازیم، پرهیز کنیم برسیم به اصل مطلب که این سرمایه عظیم و خدادادی رو بتونیم در خدمت ملت عظیم و بزرگمون به کار گیریم.
انشاءالله
خوشبختانه برنامه خوبی در دستور کار دارد.
بله.
اما اصل مطلب اکتشاف، بحث زمین شناسی، بحث استخراج و مهمتر از همه اونها بنده معتقدم بالای 4-5 هزار معدن بلا تکلیف در کشور داریم. اینها باید ساماندهی بشه، تنگ تکلیف بشه و تنها راهش هم واگذاری به کسانی که اهلیتشو داره، واگذاری به مردم. نه یک معدن بزرگ از یک وزارتخونه بگیریم بدیم به یه وزارتخونه غیر تخصصی،
بلکه به بخش خصوصی داده بشه.
باید به خصوصی که اهلیت چه داشته باشه
انشالله،
به خصوصی به معنی واقعی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه. در بحث مولد سازی متاسفانه با توجه به همه قوانین خوب و پیش از تو مترفی داریم هنوز کار چندانی صورت
نگرفته.
این از ایرادای اساسی است. اگر میخوایم مثال مشکلات کشور رو حل کنیم، بخش مولد سازی که هم مقام معظم رهبری موافق خواهد بودن و هم در جلسه سران به تصویر رسیده باید توجه بیشتری بشه
انشالله.
در کنار اینها جناب خوشگل میدونم وقتتون کمه، ولی بنده سری هم به بخش
حوزه نمایندگی
هم بزنم.
آقای اصلا فرصت نیست، انشالله اجازه بدید یه بخش مستوفایی
کار قانون اساسی بله. شما از ما و از دولت و از قوه قضاییه بخواید که
بله
اجرای بیچون چرای اصل 44 قانون اساسی که یکی از اصول مترقی
خوبی است که در خیلی از بخش ها هم هنوز رعایت نشده، نه فقط در معدن و اینها.
حالا باید بخوایم، باید همون با هم همراهی بکنیم، همکاری کنیم. بنده هم دعوت می‌کنم در یکی از سن علنی کمیسیون تشریف بیارید. همه همکاران من الحمدلله از بنده بهتر و به دنبال اجرای
در حال کمیسیون آیه اصنپور باید به دنبال مطالبات مردم باشه و خود مردم هم نیاز دارن به این که بیان سرمایه گذاری بکنیم. وقتی حضرت آقا میفرمایند از سرمایه های خرد بیاید و سرمایه گذاری بکنید، خب یکی از بخشاش همینجاست، همین معادن هست، همین صنعت هست. متاسفانه ما الان من میخواستم بپرسم نسل چهارم صنعتی ما وارد شدیم یا نه، دیدم که نه، ما خیلی عقب تریم، خیلی مخفول مونده.
خیلی عقب تریم و این بحث مخفول باقی مونده
بله.
ما در بخش صنعتی حالا شما فرمودی وقت نداریم
و بله
سنتی داریم عمل میکنیم
بله.
نه تنها از هوش مصنوعی استفاده نمیکنیم، بلکه از تجهیزات 20 سال قبل دنیا هم عقب هستیم. حالا نمیخوام بگم
به هر حال این بود نظارتی مجلس رو من باز هم تکرار میکنم.
آقای کشکی بنده به لطف خداوند
بله
وابسته به هیچ حزب و گروه و باند و جرایی نیستم، تمام قد آماده هستم
انشاءالله
راحت بی پرده. مثالی رو که پیگیری کردیم، بررسی کردیم و فعال شدن ماده در حوزه انتخابیم و حتما با افتخار در نه در حوزه انتخابیم در جای جای کشور
بله.
در خدمت شما هستیم و خوشحالم میشه
انشاءالله
کنکاش بشه
انشاءالله. نمیدونم حالا واقعا این برنامه هفتم برای حوزه معادن رشد 13% هدف گذاری کرده، بعید میتونم با این شتاب که هرچه ارز کنم قدم زدن هایی که ما داریم میریم فکر نمی کنم به این 13% رشد برسیم.
به حساب با همه مثال مشکلات حواشی داریم چاره نداریم، باید به این مهم
انشاءالله
توجه بشه. ولی من این جمله رو ارز کنم
بله.
ما در استان کرمان به ابتکار استاندار محترم کرمان دو تا مرکز بسیار خوب برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و هر روز سه‌شنبه استاندار
بله.
و کلیه مسئولین مرتبط همه کارشون رو تعطیل میکنن، فقط در خدمت فعالان بخش خصوصی هستن. از کلیه کسانی که دنبال کارآفرینی سرمایه گذاری هستن دعوت میکنم که به رسم رو اعلام میکنم
بیان به شهر کریمان.
شهر کریمان، کرمان و راوت تبدیل شده به بهشتی
انشالله.
برای کارآفرینان و سرمایه گذاران انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای حسن‌پور چه محبت کردید در برنامه بهارستان این توضیحات رو دادید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت با توجه به جامع بودن این لایحه سازوکار مناسبی برای تسهیل بازگشت، تعریف زمینه مشارکت اقتصادی ایرانیان و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاری آنها فراهم شده است. اما محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از بررسی عملکرد وزارت نفت در طرح‌های توسعه میادین مشترک و مستقل نفت و گاز خبر داد و گفت برای افزایش سهم ایران در میادین مشترک نیاز به سرمایه گذاری داریم که شفافیت، جذابیت برای سرمایه گذاران و طراحی مدل‌های مالی متناسب با شرایط فعلی کشور و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی سه نیاز کلیدی برای این امر است. حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات و جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق انسانی و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور در این کمیسیون خبر داد. در جریان بازدید میدانی رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از نمایندگان از مسیر خط انتقال آب طالقان به تهران، قزوین و کرج، اعلام شد که تصفیه خانه شماره 2 کرج تا پایان مرداد تکمیل می شود و آبگیری از محل بیلقان از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد. شورای عالی اداری در راستای چابکسازی و هوشمندسازی وزارتخانه ها در مصوبه‌ای که به تایید هیئت وزیران رسیده از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا اصلاحات ساختاری را طی 6 ماه بر اساس ملاک‌های تعریف شده اعمال کند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
اربعین نماد وحدت، ایثار و همبستگی ملت هاست. حضور میلیون ها نفر از اقوام، مذاهب در حرکت عظیم اربعین نماد وحدت، ایثار و همبستگی ملت های منطقه و پشتوانه‌ای برای تقویت جبهه مقاومت هست. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر کامران غضنفری، نماینده خانه ملت. آقای دکتر غضنفری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم جناب آقای کوشکی خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
عرض کنم تحلیلگران معتقدند طی سالهای اخیر پیاده روی اربعین به قدرت نرم مهمی برای جریان مقاومت اسلامی تبدیل شده. حضور گسترده مسلمانان و حتی پیروان ادیان دیگه در این حرکت عظیم جلوه‌ای از فرهنگ مهدویت رو به نمایش گذاشته و اندیشه مقاومت، ایستادگی و آزادگی امام حسین علیه السلام رو به یک فرهنگ جهانی بدل کرده. بفرمایید تأثیر اربعین امسال در ارتقاء قدرت نرم مقاومت اسلامی چگونه ارزیابی خواهد شد؟
خب ببینید، کلن راهپیمایی حماسی اربعین در سالهای اخیر نماد بوده از قدرتمندی و جلوه‌گری قدرت اسلام در دنیا.
بله.
که در این راهپیمایی خودش رو نشان داده، بروز داده و یک اعلام حضور و به واقع یک رزمایش بزرگ میان ملت‌های مختلف مسلمان هست.
بله.
که از بسیاری از کشورها خودشون رو به عراق میرسونن و در این راهپیمایی بزرگ و حماسی شرکت میکنن. نماد همدلی و اتحاد ملل اسلامی است و در سالهای اخیر به ویژه این 2 سال اخیر نمونه‌ای شد برای اعلام حضور و اعلام وجود علیه قدرت‌های استکباری. ما به ویژه بعد از این جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و پیمان ناتو.
بله.
علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت دلیرانه ملت ایران در این ماجرا و ضربات خورد کننده‌ای که نیروهای مسلح ما به رژیم صهیونیستی وارد کردند، الان حضور راهپیمایان ایرانی در این مراسم با شکوه اربعین و ارتباط اونها با راهپیمایان سایر ملت‌ها نشان دهنده عزم و اراده امت اسلامی است برای مقاومت در برابر جبهه استکبار. و این استقبالی که ما در کلیپ‌های مختلف شاهدش هستیم، چه از طرف ملت عراق و چه سایر مللی که اونجا هستند، وقتی با راهپیمایان ایرانی مواجه میشن و میفهمن اونها ایرانی هستن، چقدر از خودشون سرور و شادی بروز میدن و ایرانی ها رو نماد مقاومت در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی میدانن و از اونها استقبال میکنن. خب این کمک میکنه به افزایش روحیه ملل مسلمان و این راهپیمایی رو تبدیل میکنه به یک سمبل مقاومت در مقابل زورگویان‌های عالم، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، و باعث تقویت روحیه و قوت قلب مظلومین عالم، به ویژه مسلمانان مظلوم غزه میشه که هر روزه زیر فشار صهیونیست‌های جنایتکار هستن. این یک رغمایش بزرگی است که سمبول اعلام حضور و اعلام قدرت نیروهای مقاومت هست.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غضنفری که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خداحافظ.
سپاسگزارم. و ما به پایان وقت برنامه بهارستان رسیدیم که با موضوع ورود قانونمند به طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، قانون برنامه هفتم و بی برنامگی در حوزه استخراج معادن، اربعین نماد وحدت، ایثار و همبستگی ملت‌ها، گزارشی داشتیم از صحنه علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها. تا بهارستانی دیگر، خدا نگهدار.
فتنه برپا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربانی. گه چو دریا پر ز رازی، گه چو دشتی سینه بازی، گه چو آتش گرم مهری، گر چنان گل غرق نازی. چون خم بی باده گه بی جوش و تابی، چون خم بی باده گه بی جوش چون شراب کهنه گر بر التهاب